و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
دوستان، به اطلاع شما میرسانم که هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 12:05 خواهد بود. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میفرماید در حالت کسالت و چرت زدن نماز نخوانید و در نماز به فکر خودتان نباشید، زیرا در محضر خدا ایستاده اید. حقیقتاً آن مقدار از نماز بنده قبول می شود که قلباً به خدا توجه داشته باشد. بازرگان مسلمانی بود که همیشه و همه حال فکر و ذکرش خدا بود. عشق و علاقه او به نماز و دعا در سفر و در حضر زبان زد بود. به عبادت عشق می‌ورزید و به هیچ قیمت حاضر نبود از یاد خدا غافل شود. روزی از شام به مدینه می رفت که در راه دزدی به او رسید و شمشیر کشید تا او را بکشد و اموالش را ببرد. بازرگان به دزد گفت ای مرد، اگر پول و ثروت میخواهی به تو میدهم، ولی مرا نکش. دوست که در غفلت و گناه غرق بود با سختی گفت هم مالت را میبرم و هم خودت را میکشم. بازرگان که جان خود را در خطر دید از دوست خواست که به او مهلت دهد تا دو رکعت نماز بخواند. دوست مهلت داد. بازرگان وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند. بعد از نماز چنان دست به دعا برداشت و انابه کرد که دزد را تحت تأثیر قرار داد. دزد ناگهان از غفلت چندین ساله بیدار شد و از کشتن و غارت بازرگان منصرف گردید. قرار بندگی را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
با هم همراه شدیم با سوره های قرآن، آیات کتاب خدا، تا ببینیم خدا در مورد زندگیمون چی میگه، چگونه نگاه میکنه و انتظار داره ما به کجا برسیم. میرسه به سوره ماعون. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. خود سوره یک تعریف نگیم جدید که شاید برای ما خیلی آشنا نیست داره، اونم اینه: ارأیت الذی یکذب بالدین. دیدی کسی رو که تکذیب دین میکنه؟ میخوای یه آدمی رو که تکذیب دین میکنه بهت نشون بدم؟ خدا این آدم رو اینجوری تعریف میکنه: اون کسی است که یتیم رو از خودش میراند، یا اینکه تشویق نمیکنه به اطعام کردن مسکین. به همین راحتی خدا یک همچین آدمی رو مکذب دین میدونه، یک عمل کاملا اجتماعی. بله، دینی که خدا تعریف میکنه در قرآن و مسیری که برای کمال ما مد نظر داره یک مسیر کاملا اجتماعی است، یک مسیری که در ارتباط با آدمهای دیگه و مسئولیت داشتن و دغدغه داشتن نسبت به آدمهای دیگه درش مهمه. لذا وقتی میخواد دینش رو و تکذیب دینش رو تعریف کنه، در شروع بحثش کاملا اجتماعی صحبت میکنه و اتفاقا این موضوع خیلی سری مربوط میشه به نماز. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. اونهایی که نماز رو خیلی کاهلی میکنن درش، حالا یا در خوندنش، در نوع خوندنش. الذين هم یراؤون، اونهایی که اهل ریان. و یمنعون الماعون، البته منع میکنن دیگران رو از معونه هاشون. معونه اون چیزیه که آدم تو زندگی بهش احتیاج داره، یعنی اون حد اقلی که یک نفر برای زندگی کردن بهش احتیاج داره رو بهش میگن معونه. بله، تکذیب دین خدا با همون صفات اجتماعی مطرح شده اتفاقا خیلی به نماز مربوط شده. یعنی آدم های نماز خون، نماز خونی به اینه که ما نسبت به مسائل اجتماعی دور اطرافمون حساس باشیم، برامون مهم باشه. و اتفاقا نکته خیلی جالبی که تو این سوره اومده و شاید دونستنش خیلی مهمه اینه، این که بدونید اگر کسی تو نماز خوندن خودش کاهلی کرد، داره منع میکنه از معونه دیگران. فکر نکنیم کارهایی که در خلوت انجام میدیم هیچ اثری نداره، خودمونم خودمون دیگه، کاری به کسی که نداریم. نه، نظام عالم اینطوری نیست. میشه کسی تو خونه خودش تو نماز خوندنش کم بذاره و اثرش این باشه که از معونه دیگران که لازم دارن کم بیاد. مواظب خلوت‌های خودمونم حتی باشیم. به قول حضرت علامه طباطبایی، تمامی شؤون اسلام شأنیت اجتماعی داره. هر کاری که شما میکنید به اجتماعتون ربط داره. از این به بعد روی اجتماعمون دقت کنیم که دینمون و نمازمون اینگونه تعریف میشه. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
بله، حضرت ملکوتی اذان ظهر امروز با افق کابل نزدیک شدیم. گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری اجمن استاد محمد حسین سعیدیان آیات 40 تا 46 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون لون الكتاب واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن، بعد منو ببر، هنوز حال پیدا نکردم.
ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
I'm trying to love you. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغى وتمتعه فيها طبيلا.
دعای ماه مبارک رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار.
ای مهر تو در دلها و ای مهر تو بر لبها و ای شور تو در سرها و ای سر تو در جانها تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها. آن را که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فرو شوید دست از همه درمان ها.
دلی آتش فشان دارم خدایا، به دل سوزی نهان دارم خدایا، در این صحرا منم یار شقایق، که داغی جاودان دارم خدایا. چو دور افتاده ام از دل ستانم، چو دور افتاده ام از دل ستانم، غم هجران زند آتش به جانم. چو دور افتاده ام از دل ستانم، چو دور افتاده ام از دل ستانم، غم هجران زند آتش به جانم. همه هجران زند آتش به جامم. سهرگه چون بنالم با دلی زار، شباویزان بنالم دست فقانم، شباویزان بنالم دست فقانم.
سرگرد چون به نالم با دلی زار، شب آویزان به نالم دست فقانم، شب آویزان به نالم دست فقانم.
تو ای شمع شب افروزم کجایی؟ تو ای شمع شب افروزم کجایی؟ تو ای درد نهان سوزم کجایی؟ تو ای درد نهان سوزم کجایی؟ دلم چون چشم توم گردیده بیمار، چو زلفت شد سیه روزم کجایی؟ چو زلفت شد سیه روزم کجایی؟
ممنون که بهترین لحظه ها را با ما سپری کردید. التماس دعای خیر داریم و تا فردا خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن،
هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، باعث افتخار شادی است که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم. با مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع کسب حلال در خدمتتان خواهیم بود. عزیزان شنونده، هر عمل و کار با آفتهای روبروست. شناخت این آفتها در هر حرکت روبروشت لازم است و درجه اهمیت آن بسته به نوع حرکت تغییر می کند. برای مثال، باغبان خوب کسی است که علاوه بر شناخت بذرها و رساندن آب و نور و کود با آفتهایی که ممکن است نهالشان را تهدید کند، نیز آشنا و برای مبارزه با آن برنامه هایی داشته باشد. یک ناخدای خوب کسی است که در کنار مهارت لازم برای به حرکت در آوردن کشتی و شناخت راه‌ها توانایی کافی برای برخورد با موج‌های شکننده را نیز داشته باشد. همین گونه نانآور خوب کسی است که لقمه‌های حلال را از حرام تشخیص دهد و تنها به دنبال روزی پاک در تکاپو باشد، و یک کارمند یا کارگر مسلمان کسی است که حتی در تنگناها و فشارها از راه مستقیم خارج نمی شود و به غذاهای شبهناک و آلوده پناه نمی برد، بلکه با سلاح صبر و توکل گشایش کارش را طلب می کند. عزیزان شنونده، نظام‌های اقتصادی جهان معاصر انسان را در انتخاب کار و کسب مال به طور کلی آزاد و رها گذاشتند و به وی اجازه می‌دهند که از هر راه درست یا نادرست، چون رباخاری، قمار، احتکار و امثال آن، به تأمین رفاه و جمع ثروت بپردازد، بی آنکه برای حقوق دیگران ارزش قائل شود و از پایمال کردن اصول اخلاقی و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اخروی آن دست بردارد. بدیهی است این نوع برخوردها مشکلات همچون تورم، تکاثر، بردهداری نوین و مفاسد اخلاقی را در پی دارد. در چنین جامعه زندگی مشکل و طاقت فرسا می شود. انسان بودن لگد مال و ارزش‌های انسانی کاملا سرکوب می‌گردد. در مقابل، آنچه در نظام اقتصادی اسلام بیش از هر چیز می‌درخشد و در آموزه‌های قرآن اهمیت می‌یابد، حلال بودن کسب و کار است. به این معنا که شخص در به دست آوردن مال و سرمایه برای خورد و خوراک، پوشاک و تأمین دیگر هزینه‌های زندگی از راه کسب درآمد کند که به حقوق دیگران تعدی نمی‌شود و از نظر شرعی ممنوع نیست. حجت الاسلام لقمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان نورانی مولامون و مقتدامون سید الوصیین امیر المؤمنین به این عبارت میرسیم که فرمود خوشا به حال اون کسی که تاب کسبه، یعنی خوشا به حال اون کسی که کسب او پاک و پاکیزه و حلال باشه. عزیزان توجه دارید، یکی از کلاس های تربیتی بسیار مهم ما، که من هر قد بگم مهم بایدم بگم بیش از او مهمه، بیش از تصور ما مهمه، عبارت از بحث کسب حلال و نان حلال به دست آوردن. اونقدر این بحث مهمه و این درس در میان درس‌های تربیتی اخلاقی ما سازنده است که فرمودن تمام عبادات اگر 70 جزء باشه، 69 جزء از اون عبادت عبارت از کسب حلال، یا در تعبیرهای دیگری داند عبادت اگر 10 جزء باشه، 9 جزءش کسب حلاله، 1 جزءش سایر عبادات، نماز خوندن، روزه گرفتن، خمس دادن، زکات رو ادا کردن، امر معروف و نهی از منکر و بقیه برنامه‌های نورانی اسلام در اون یه بخش می گنجد و 9 قسمش عبارت از کسب حلال فرمود و تا به کسبه، خوشا به حال آنهایی که کسبشون طاهر و پاکیزه باشه. انسان بداند چگونه باید معامله کنه، شرایط یک معامله اسلامی، فروشنده با چه شرایطی، خریدار با چه شرایطی، چگونه باید معامله کرد و با چه کسانی اساسا معامله کرد. آنچه که نقل شده است و شما شنونده های محترم شنیده اید، اگر وجود مبارک رسول الله دست دخترشون صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میبوسند، میبینیم در مقابل دست کارگر رو هم میبوسند. این نشان دهنده ارزش کار و تقدس کار و دست آوردن لقمه حلاله. و من در پایان این قسمت از برنامه این جمله رو عرض کنم که روز عاشورا ابی عبدالله الحسین سلام الله یکی از جملاتی که فرمود در این جهت که چرا دشمنان تصمیم بر کشتن من حسین فاطمه رو دارند و حرفای من در اون اثر گذار نشد، برای این بود که شکمهای اونها از حرام پر شده بود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع کسب حلال در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما.
دوستان عزیز، قرآن همواره از انسانها خواسته است که برای رفاه و آسایش خود و خانواده از مواهب الهی بهره‌مند شوند و با فعالیت و تلاش از فقر و نداری دوری گزینند. اما این کتاب الهی به شکل‌های گوناگون و پیروان دین اسلام تاکید می‌کند که کسب روزی خود را تنها از راه حلال و طیب جستجو کنند. حلال به معنای جایز و روا چیزی است که شرع آن را ممنوع نکرده باشد و طیب به چیزهایی گفته می‌شود که موافق طبع سالم انسانی است. قرآن کریم در آیه 168 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از وسوسه های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. عزیزان، تلاش در راه روزی پاک و پاکیزه افزون بر بی‌نیاز کردن انسان از دیگران، مایه آرامش جسم و جان و دور ماندن آدمی از سربار شدن وی بر اطرافیان می شود. همچنین پایبندی به کسب روزی حلال موجب افزایش روزی و رشد اخلاق و عواطف مردم در خانواده و جامعه می شود. جبران خلیل جبران می گوید: هنگامی که عاشقانه کار می کنید با خیشتن خیش یگانه می شوید، با دیگران یگانه می شوید و با خداوند نیز یگانه می شوید. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
برخیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در و بوم دوست پرواز کنن، هر جا که بود دری به شب بربندن، الا در دوست را که شب باز کنن. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. ای سر تو در سینه هر صاحب راز، پیوسته در رحمت تو بر همه باز، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز، محروم ز درگاه تو کی گردد باز. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. غمناکم و از پیش تو با غم نروم، جز شاد و امیدوار و خرم نروم، از درگهم چون تو کریمی هرگز محروم کسی نرفت و من هم نروم. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. گر من گمه آجستر از این مخاک اکنون هستم، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حدی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان گوش میکنید سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و می‌آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیثی گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای. ابتدا مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید. دوست عزیز شنونده پیامک دادن گفتند که درباره کیفیت نماز صحبت بکنید و اینکه چرا بعضی از نمازگزاران مثلا به جای قل هو الله سوره قدر یا کوثر را تلاوت میکنند. برادر محترمی پرسیدند فلسفی این که میگن خانم در منزل وظیفه کارهای خانه و شیر دادن فرزند را نداره چیست؟ و دوست عزیز شنونده‌ای هم درباره شب اول قبر و اینکه چه قسمی از تنهایی قبر رهایی پیدا کنیم پرسیدند. دوستان عزیز، سوالاتی که به دست ما رسیده بسیار زیاد هست ولی متاسفانه ما با اقتضای وقت برنامه میتونیم پاسخگوی شما باشیم و بنابراین سوالات تک تک شما عزیزان را جوابگو خواهیم بود. میریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده ای پیامک دادن و گفتن که کیفیت نماز در شب معراج تبیین شد و توسط پیامبر اکرم آموزش داده شد. چرا بعضی از نمازگزاران مثلا به جای قل هو الله سوره قدر یا کوثر را تلاوت میکنن؟ چرا به شکل اصلی آن تلاوت نمیشود؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بله، آخرین بار که نماز تشریع شد در شب معراج بود که حالا کمش کیفش اینها، که البته پیامبر تغییراتی داد. نمازی که در شب معراج تشریع شد دو رکعت بود. به بعضی از نمازها پیامبر دو رکعت دیگه اضافه کرد. نماز ظهر و عصر و عشا رو پیامبر دو رکعت اضافه کرد. به من نماز مغرب هم یک رکعت اضافه کرد. که اون نماز چهار رکعتی در سفر کوتاه میشه و قصر میشه. اما این که در شب معراج گفته شده باشه که شما در نماز حمد و قل هو الله رو بخونید، چی نبود؟ حمد و یک سوره قرآن. این نظر شیعه هست. اهل سنت میگن حمد و بخشی از قرآن. حالا ولو یه آیه باشه. لازم نیست، اونا میگن لازم نیست، گرچه کاملا قبول دارم، ولی میگن لازم نیست که حالا سوره کامل باشه. پس آنچه که در شب معراج تشریع شد این بود که در هر رکعت، در رکعت اول دوم که خدا تشریع کرد، رکعت سوم چهارم پیامبر تشریع کرد، رکعت سوم و چهارم نماز فرض النبی است، فرض الله اون که خدا تشریع کرد این بود که حمد و یک سوره تمام از قرآن خونده بشه. اما اینکه سوره چی باشه که دیگه تشریع نشد. نکته بعدی این که خب خود پیامبر هم در واقع در این زمینه شارع بود، همونطور که زورشت اضافه کرد. جزئیات هم پیامبر میفرماید. پیامبر فرمود در نماز شما سوره های عزائم، سوره های سجده رو نخواهید. این هم باز خلاف نظر اهل سنته. اونها سوره های سجده رو در نماز میخونن و در همین حال نماز هم به سجده میرن. اما خب از نظر شیعه خواندن سوره های سجده رو در نماز باطل میکنه. اینا دیگه فرمایشات پیامبره. پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، این گونه که من نماز میخونم نماز بخونید. و نماز پیامبر در نمازهاشون انواع سوره ها رو میخوند که در تاریخ و در روایات ما هست. صبح پیامبر این سوره رو خون، شب این سوره رو خون و اینها در روایات ما هست. بنابراین پیامبر خودشون این که چه سوره های خونده بشه رو بیان فرمودن. پس خلاص این شد که در شب معراج خدا نفرمود که شما هم و قل هو الله بخونید، فرمود هم بخونید و یک سوره تمام. حالا این سوره هر سوره‌ای باشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آباه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انکم لن تسعوا الناس باموالکم. لن تسع الناس یعنی این ظرفیت را ندارید که همه مردم را در حیطه محبت خود و در حیطه ارتباط با خود نگه دارید. با مال این کار را نمیتوانید بکنید، اما یک وسیله‌ای دارید برای اینکه بتوانید دلهای همه مردم یا اکثر مردم رو به خودتون نزدیک کنید. او چیست؟ فسعوهم به اخلاقکم. اون اخلاقه. اگر شما تواضع بورزید، اگر آدم صادقی باشید، اگر علیه این و اون حرکت مخربی انجام ندید، اگر کسی باشید که بر روی حرف خودتون می ایستید، اینا صفاتیست که مردم دوست می‌دارن این صفات را، پس می‌توانید با این خلق خوب، با این اخلاق حسنه و خصال نیک دل مردم را به طرف خودتون جذب کنید.
یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. شما برنامه آینه حقیقت را میشنوید از رادیو دری. بسیار خوشحالیم که شما را تا این لحظه در کنار خود داریم. برادر محترمی پیامک زدن، گفتند فلسفه این که میگن خانم در منزل وظیفه کارهای خانه و شیر دادن فرزند را ندارد چیست؟ آیا این امر با عدالت خدا سازگاری داره؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بله، عدالت خدا خدا میکنه که زن کار کنه. چرا کار کنه؟ خب اگر کار نکردن زن ظلم بود به مرد، این اشکال وارد بود. اما اداره خونه از نظر شرع مقدس اسلام بر عهده مرده، هزینه های خونه به عهده مرده. خب یکی از هزینه هایی که هست هزینه غذاست دیگه. غذا رو باید مرد آماده بکنه که تو خونه اهل خونه غذا رو بخورن. حالا اگه خانم خودش این کارو کرد، کار مستحبی انجام داده، ثوابهای زیادی برده و ثوابش هم خدا میدونه چقدر زیاده. اما اگه انجام نداد، وظیفه‌ای نداره. اون وقت عدالت خدا اقتضا میکنه که حتما کارهای بر زن مثلا تحمیل بشه. و اگه اینجوری شد بگیم چقدر کار کنه، کدوم کارها که اگه اونا رو نشد بگیم که خب دیگه شما عدالت ما رو نشدی، مثلا ظرف شستن، غذا درست کردن، لباس شستن، تنظیف کردن، نظافت کردن. خب بعدش اگه خونه خراب شد چی؟ بگیم زن اگر خونه رو تعمیر نکرد، حالا اگه خرج خونه مثلا مرد کم آورد، خونه نیاز به غذا داشت، نیاز بگیم چون خانم کار نمیکنه که کمک کنه به هزینه خونه، پس عدالت خدا زیر سوال رفته. این سوال یه محدودیت نداره. بله، اگر خداوند متعال تقسیم کار نکرده بود، همه کارها رو به عهده مرد گذاشته بود و از هیچ طریق هم بهش کمک نکرده بود، خب این اشکال وارد. ما میبینیم که در ارث، در دیه، در جاهایی در امور اقتصادی اسلام به آقایون کمک کرده که بتونن هزینه زندگی رو اداره بکنن. از اون طرف زن هم در خونه وظایف از نظر شرع مقدس اسلام داره، ولو کارهای این گونه ای، چون اینا برمیگرده به همون اداره خونه، برمیگرده به همون در واقع نفقه. کارهایی که ما میگیم مثل لباس شستن و ظرف شستن و غذا درست کردن میشه همون نفقه. هرچند این قسمت به عهده زن نیست، اما به هر حال تکالیف زن داره در خونه که اگه انجام نده میشه ناشز، میشه ناشزه. اگر بخواد از اون وظایف خودش سرباز بزنه میشه ناشزه. پس کارهایی رو اسلام و خدا براش در نظر گرفته. اما این که بخواد کار مرد رو انجام بده، چه وظیفه مرد که عرض کردیم، شیر دادن بچه جز نفقه حساب میشه، خوراک دیگه. خب حالا خانم میخواد که این کاری که وظیفه مرد رو انجام بده، خب میتونه. البته اینو ما داریم در حد فقه صحبت میکنیم دوستان ها، وگرنه در حد اخلاق و تربیت اینجوری نیست. و خونه هم من اینو تأکید میکنم خدمت عزیزان که خانه با قانون، با فقه، با بایدها و نباید فقهی اداره نمیشه، با اخلاق و تربیت اداره میشه. بنابراین کسی بخواد بگه که خانم بخواد تو خونه بگه که من به بچه رو شیر نمیدم، چرا؟ چون تکلیفی ندارم، ظرفم نمیشورم، غذام درست نمیکنم، چرا؟ چون وظیفه توست. از اون طرف آقا میگه خیلی خوب، من هم به تو اجازه نمیدم که از خونه بری بیرون، حتی خونه پدر مادرت، ولی اینکه پدر مادر در بستر بیماری افتادن در از دنیا میرن، اجازه نمیدم. میشه اینجوری زندگی کرد؟ هر دو امر فقهی درسته، اما میشه زندگی کرد اینجوری؟ توی خونه میشه زندگی کرد؟ نه، خونه رو باید با اخلاق اداره کرد. خانم باید کار کنه با تو و رغبت برای خدا. کس کردم در باید داریم که اگر خانمی یک هفته به شوهرش خدمت کنه، بهش گفته میشه از هر در بهش که دوست داری وارد بهش بشو. اگر یه لیوان آب دست شوهرش بده، حالا جزئیات رو باید همون یادم نیست، فکر کنم به این معنی بود خدا ازش راضی میشه. وقتی هم خدا از کسی راضی شد، حتما اون رو به پیش خواهد برد. اون از اون طرف برای مردها هم داریم. حضرت علی علیه السلام میفرماید که پیامبر بر ما وارث شد، والفاطمتو انی انقل عدس والفاطمتو اندل قدر. من داشتم عدس پاک میکردم، امیرالمومنین علیه السلام تو خونه داشت عدس پاک میکرد، حضرت زهرا هم کنار دیگ نشسته بود داشت آشپزی میکرد. پیامبر این صحنه رو دید، فرمود که علی دارم میگم و خدا میدونه که آنچه میگم حرف خداست، حرف خدا رو دارم میگم. اگر مردی تو خونه کار کنه، کمک کنه، به تعداد موهای بدنش خداوند براش هر بزه هر عدد موی بدنش، اینجوری به ذهنم میرسه، جزئیات رو باید یادم نیست، خداوند یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه، شب تا صبح به نماز ایستاده باشه و روزه روزه گرفته باشه. و این حدیث ادامه داره. فضایل خیلی زیادی هست برای کار خانم تو خونه یا برای خدا باشه و کار آقا خواهد کمک کنه. با این چیزها میشه خونه اداره میشه. اینی که فضای خونه رو اون چیزی که قرآن فرموده و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. این موده و رحمتی که خونه رو اداره میکنه، نه اون قانون، نه اون فقه که اگه میخوام به بچه شیر بدم باید پول بدی. من خیلی خوب پول میدم، اما فقط تو به اندازه نفقت بگردن من باید شکم تو سیر کنم، بدن تو بپوشم، تمام شد دیگه، چیز دیگه حق نداری، دیگه حق مسافرت بردن نداری، حق نمیدونم لباس چینی چنان نداری. تو میشه اینجوری زندگی کرد؟ او بگه پول بده میخوام بچه رو شیر بدم، اونم بگه من فقط در قبال شما این مقدار تکلیف دارم. نه، اینها دوستان قانون مال کسانی است که تو راه نیستن، قانون مال مجرمه که اینها رو به راه برگردونه. آنچه که زندگی رو اداره میکنه اخلاق است، اخلاق باید تو خانواده حاکم باشه. الله 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 الله
تشکر میکنیم از شما جناب آقای رضا محمدی با پاسخ کامل و جامعی که دادین. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. شنونده محترم پرسیدن چه کار انجام دهیم تا از تنهای قبر رهایی پیدا کنیم؟
از کنم چه کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قومی رحمت الله علیه که کتاب بسیار ارزنده است. اونجا فرموده که از با استفاده از آیات و روایات برای اینکه انسان قبرش نورانی باشد، تنها نباشد، غریب نباشد، نمیدونم چی کار کند. یک فصلی در همین زمینه باز شده که خوبه که دوستان مراجعه بکنن. این کتاب ارزنده است، کتاب منازل الاخره کتاب ارزنده است. نکته دوم این که دوستان توجه داشته باشن قربت قبر برای همه نیست. مؤمن در قبر انقدر دورورش هستن و انقدر از بهشتیان برزخ و دیگران اینو نداشت باشن دوستان، مراد از قبر هم عالم برزخه. در عالم برزخ مؤمنین با هم نشست برخاست دارن، دید و بازدید دارن، به هم سر میزنن و یا تظاهرون فیها در روایت داریم به زیارت هم میرن، به دید و بازدید یک دیگر میرن، با هم جلسات انس دارن و تنهایی معنا نداره. به این معنایی که برای مؤمن معنا نداره، بله برای غیر مؤمن خوب وحشت هست، قربت هست که در روایات داریم، در نهج البلاغه داریم که قبر از دیار قربت و موهش وحشتناک یاد شده. اگر سیاق رو دوستان ملاحظه فرمایند خواهند دید برای مؤمن نیست. در نهج البلاغه و سایر ادعیه و روایات ما سیاق رو ملاحظه بفرمایند خواهند دید که درباره غیر مؤمنه، وگرنه برای مؤمن حرفا نیست. اما یکی از بهترین